بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
دو تا روایت رو خوندیم توی این بحث بیع دین به غیر دین که بسیار مهمه و از جهت اقتصادی هم این بعد تو سیستم طراحی نظام بانکی مطرح میشه و توش خیلی کار بشه. من حالا چون درس فردا دیگه تعطیل میشه، اجمالا فعل جمله اینو من کامل تر عرض کنم که سر بحث برسیم، این تموم بشه این بحثمون، چون دیگه فردا بحث نیست راه. ببینید روایت سعی ابی حمزه سومالی، تو این روایت ما اومدیم گفتیم که اون کسی که به عنوان شخص سالس اومد دین 100 میلیونی رو به 90 میلیون خرید، رفت سراغ اون شخص مدین، او بعد همون 90 میلیون رو بگیره. این روایت بود. اما ظاهر روایت سعی ابی حمزه سومالی اصلا صحبت از تنزل نکرد. علامه هلی یکی از ایرادایی که دارن به این قول که قول شیخ طوسیه روای صدام پذیرفته اینه، علامه هلی میفرماین که اصلا در این روایت ابی حمزه سومالی هیچ دلیلی داله بر تنزیل شما نمیدید. حضرت فقط تو اینجا فهمدن به همون قیمتی که شخص دائن به مشتری سالس این رو فروخت، دین رو فروخت، مشتری شخص سالس که مشتری بود همون قیمت رو میتونه از شخص مدین بگیره. اما نگفتیم قیمت کمتر بوده یا بیشتر بوده، حرف اینجوری نزدیم. یعنی به قول علامه هلی بود که اصلا اون قیمتی که پرداخت شده مساوی بوده بوده با دین، یعنی این دینش 100 میلیون بوده 100 میلیون فروخته، اونم بره 100 میلیون بگیر. ببینید وقتی که دیروز عرض کردم یادم بیارید که من حتما در موردش عرض کنم، حتما قضیه فروش دین به غیر دین برای تنزیل نیست، برای این نیستش که 100 میلیون بخواد 90 میلیون بفروشه، مثل همین مسئله که الان تو بازار معروف اسکنده چک، فقط این نیست، بلکه گاهی وقتا وصول مطالبات تو قرارش، تو خرید و فروشش، خرید و فروش دارن انجام میدن، یا این من خلاصه 100 میلیون به عهده فلانی دارم، تو برو اون 100 میلیون رو بگیر، میخواد پولو بگیر از طرف، میگه آقا برو از فلانی بگیر، اون به من 100 میلیون مقروضه. ببینید دینو خرید و فروش دین میکنه تو این کار، همین حواله، اما به عنوان حواله، کتاب حواله نیست، اصطلاحا ما میگیم حواله اما کتاب حواله نیست، اینجا دینو میفروشه. اینی که الان بحثی که ما داریم اینه که دینو میفروشه، اما 100 میلیون بوده دین هم 100 میلیون میفروشه. این روایت اول با این مسئله میسازه. در البته در خود اصول مطالبات کمش هم میکردن، در اصول مطالبات گاهی کمیش هم میکرد، یعنی یک کسی که خیلی میتونست پول و چک و مثلا بره پول بکنه از طرف، اعتبار داشت، چک و تنزیل میداد به اون میفروخ، اما تنزیل نه از باب اینه که مثل مسئله ما باشه که زمان باشه، مدت دار باشه، عجل داشته باشه دین ما، مثلا مال 6 ماه دیگه باشه بگه حالا من 100 میلیون بهت 90 میدم، نه اینجوری نیست. گاهی وقتا دین حاله، عجل نیست، مدت دار نیست، اما باز میاد 100 میلیون 90 میده، میگه من برم بهش بگم آقا 100 میلیون منو بده، دین حاله، به من نمیده، میده به او، میگه تو برو چک وصول کن. او وقتی که میره وصول میکنه به طرف میده، اون آن پولو میده. پس بنابراین خرید و فروش دین فقط برای مسئله تنزیل به معنی سود نیست که بخواد بگیره به خاطر عجلش. گاهی وقتا اصلا کاری به عجل نداره، گاهی وقتا کار به چی داره؟ کار به این داره که وصول مطالباتش رو میخواد بکنه. حالا وصول مطالبات گاهی وقتا جوریه که مثلا مجبور تنزیل بکنه برای وصول مطالباتش، گاهی وقتا نیاز نیست، اصلا خودش توهین معامله است، میگه آقا من 100 میلیون باید به شما بدم، بیا این 100 میلیون دینم به تو میفروشم، پول از فلانی بگیر. ببینید خرید و فروش دین میکنه، خرید و فروش دین میکنه، میگه برو از اون بگیر، بگو من از فلانی گرفتم، چکو میده دست او، میره چکو وصول میکنه و همون 100 میلیون، پس کم نمیشه. اشکال علامه علی اینه که اینجا یکیش اینه که خلاصه تو روایت اول سعی ابی حمزه سومالی اصلا صحبت از تنزیل دین نشده. اشکال دوم علامه هلی هم به این سعی ابی حمزه سومالی هم به سعی محمد ابن فضل به هر دو مطرح میشه. اینو من عرض بکنم خیلی هم روش باید فکر کرد. ببینید اشکال دوم علامه هلی با اشکال اول یه فرق داره. اشکال اول گفتیم فقط مربوط به روایت اولی است، اما تو روایت دومی ما نمیتونیم مطرحش بکنیم، چون در روایت دومی مفروض تنزیله، 100 میلیون شده بوده 90 میلیون، اما تو روایت اول همش فرض نشده بود، ممکن بود که مبلغ پرداختی همون 100 میلیون بوده باشه، 100 میلیون بوده چکش 100 میلیون فروخته، تو روایت اول همچی چیزی داله بر تنزیل نداشتیم، اما در روایت دوم تنزیل رو داریم. پس از باب دیگه اشکال میکنن علامه هلی. ببینید این نکته خیلی دقیقه، اصلا تو فضای روایت صحبت از دینار و درهم نشد، صحبت از پول نشد، صحبت از دینه. و دین که همیشه پول نیست، ممکنه جنس باشه. اگر جنس باشه و دین شما 100 کیلو گندم بوده، این بخواد به 90 کیلو گندم بفروشتش میشه چی؟ میشه 100 کیلو گندمه، میخواد به جنس بفروشه به 100 کیلو گندم، 100 کیلو گندم به 90 کیلو میشه. خب دین موارد حساب میکنید، آیا همش دینار و درهمه یا خیلیش جنسه؟ به اینها خیلیش جنسه، مخصوصا زمان قدیم خیلی بیشتر بوده، بیون خیلیش اجناس بودن. علامه هلی فرمودن لعل این روایت، دوتا روایت ناظر به مسئله چی بوده؟ جنس بوده. ناظر مسئله جنس بوده. وقتی که تنزیل پیش بیاد، تو روایت دوم تنزیل رو ذکر کرده، وقتی تنزیل بشه چی میشه؟ میشه ربا. وقتی ربا شد، فرق بیع با قرض چیه؟ ربا تو قرض که اومد مبلغ اضافی رو نباید پرداخت کنی، اما قرضت باطل نیست. اما تو بیع وقتی که ربا اومد، بیع از اساس میشه باطل. یعنی اصلا خرید و فروش شما باطله. یعنی اگر اون 100 میلیون رو 100 میلیون گندم رو اومدید به 90 میلیون گندم فروختید، میزانش رو کم کردید، باطله، رباست باطله. خب حالا شخص ثالث اصلا مالک نمیشه، مالک این دین نشده. وقتی میخواد بره سراغ اون مدین، شخص ثالث که میره سراغ مدین، اینجا مالک نیست، چطوری میتونه بره سراغ اون دین؟ علامه هلی میفهمن از باب اباحه، از باب این که اون شخص تو ضمن معامله بیع رو که انجام داده بودن، بیع باطل بوده، اما لازمش دلالت التزامش اینه که اگر این مشتری بره و اون پولو برداره، این راضیه، اباحه و اجازه در تصرف رو داده تو ضمن بیع. از این باب، با اینکه معامله ربوی بوده و باطل بوده، این اباحه تصرف رو داشته. فقط یه نکته وسط باقی میمونه، این شخص ثالث اباحه تصرف رو داشته، درست، اما حق گرفتن اون 10 میلیون هم داره. اون دیگه نه، چرا؟ چون معامله باطل بوده. معامله 100 میلیون به 90 میلیون باطل بوده. پس اون 10 میلیونی که اون شخص دائن ابراز ذمه کرده بود، از کی ابراز ذمه میشه؟ از شخص مدین. ربطی دیگه مشتری نداره، چون مشتری رابطش با شخص دائن به هم خورد، چون به ایشون باطل بود. به 100 میلیون به 90، بین 100 تن به 90 تن باطل شد دیگه، تو جنس ما فرض کردیم 100 تن به 90 تن باطل شد، 100 دینار به 90 دینار هم باطل شد، چون دینار جز موزونه، مکیل و موزون که باشه اونم رباتش میاد. 100 تا دینار با 90 دینار عوض شد، علامه هلی فهم رباس حرومه، باطل. خب باطل شد چی کار باید بکنی؟ اون 10 تایی که کسر شده بود از جیب کی کسر میشه که ابراز ذمه شده بود؟ از جیب شخص مدین. چرا؟ چون معامله بی بین منی که چک دستم بود، صاحب طلب بودم، طلبکار بودم از مدین، من طلبکار اومدم خرید و فروش انجام دادم با شخص ثالث، شخص ثالث معاملش با من باطل شد به خاطر ربویت. اگر شخص ثالث داره میره سراغ شخص مدین که بدهکاره، از باب چی داره میره؟ از باب اذن اباحه‌ای، از باب این که لازمه اون دینی که باطل شد اینی که من راضی هستم که ایشون بره اون دین منو بگیره. حالا خبردار شده و بعد دیگه والا من که راضیم تو نیست. خب مطمئن راضیم، پولو نقدی از ایشون گرفتم، اونم میگه منم راضیم تو 90 میلیون تو منو بخور، من میرم از اون میگیرم، از باب بی دیگه نیست. حالا اون 10 میلیونه بیفته به عهده کی؟ از کی کسر میشه؟ معنی نداره از مشتری کسر بشه، چون خرید و فروش ما باطل شد. بیع 100 میلیون به 90 میلیون باطل شد، 100 میلیون اجلدار بود، 90 میلیون نقدی بود. پولم من شخص دوم که به اصطلاح دائن بودم و چک دستم بود، پولو گرفتم، چکه رو دادم دست کی؟ دست شخص ثالث. اون مدینی هم که چکو صادر کرده بود و بدهکار من بود، او 100 میلیون بدهکار من بود، اما 10 میلیون از بدهی رو حذفش کردیم، درسته؟ 10 میلیون از بدهی رو که حذفش کردیم، از جیب کی حذف میشه؟ از جیب اون. روایت داره اینو که علامه میفهمن اینم یه بچه در روایت. چی جواب میدید؟ اشکال به شیخ طوسیش اینه. علامه هلی میگه من یه احتمال میارم، راه بر شما میبند. فقط یه حرف هستش که دیگه من تو کتاب ننوشتم در دفاع از شیخ طوسی میشه گفت، اما فل جمله قبلا صحبت شده بود. یه حرف اینه که بیایم بگیم که روایت اطلاق داره، فقط منحصر در جایی نیستش که دین جنس باشد، اهمه جایی که دین جنس باشه، موزون باشه یا معدود باشه، همین رو میگیره، روایت اطلاق داره. این موردی که شما گفتید بله تو بعض موارد همینه، فرموش علامه هلی درسته، بی باطل میشه، اونی که شخص دائن 10 میلیونی که کسر کرد از ذمه مدین کسر میشه، درست؟ اما تو کار که قرار میگیریم این که همیشه اینجوری نیست، گاهی وقتا هم بی ربوی نبوده، اون موقع چیکار میکنید؟ مثلا معدود بوده، اون موقعی روایت رو چیکار میکنید؟ این روایت تو اون موردی که بیع ربوی نبوده، تو اونجا هم داره میگه که اون مقدار که کسر کردن میفته به عهده، از عهده مدین کسر میشه، از ذمه مدین کسر میشه. لذا آقای صدر که این روایت رو بهش تمسک کردن، درست علامه هلی اشکال کردن به شیخ طوسی، اما آقای صدر گویا ناظر به اطلاق شاد بوده. اینم تو ذهنتون کنار کار داشته باشید، اون دیگه تو جزء باشه، این دفاعی از حرف آقای صدر و دفاعی از شیخ طوسی. هرچند حرف علامه هلی خیلی خوبه، حرف علامه هلی ناظر به یک سری مواردی که این ربوی میشه و دین دین جنس، حتی تو دینار و درهم متعارف اون زمان هم موضوع بوده، باز این حرف جاری میشه، اما تو موارد کمی که اون موارد محدود اطلاق روایت شابه اون موارد میشه، باز صد میتونه به این اطلاق تمسک بکنه. حالا لعل علامه هلی هم بتونن این اطلاق رو جواب بدن، میگن این اطلاق علی الظاهر در مقام بیان اونها نیست، اینو حالا شاید بتونن جواب بدن، اما علی حال اطلاق حرف خوبیه که واسه صدر بتونه بزنه. پس ما حسدش رو جمع کنیم، اگر ما اطلاق بگیریم حرف واسه صدر یه مقدار قوی تر میشه، حرفش خطوزه قوی تر میشه، خلاف قاعده متعارف ما میشه، ما تو نظام بانکی اگر بر اساس خرید و فروش دین بخوایم بیایم جلو به مشکل برمیخوریم، چون ما تو خرید و فروش دین میخوام بگیم مشتری مالک اون 10 میلیونه، در که اینجوری مالک 10 میلیون مشتری نخواهد. بنابر نظر آقای صد که اطلاق هم تقویتش میکنه، مالک 10 میلیون کیه؟ از ذمه اون شخص مدین کسر شده، این خلاف برنامه‌ای که ما تو نظام بانکی میخوایم پیاده کنیم. لذا من بعضی از اون بزرگوارایی که طراحی نظام رو داشتن میکردن یا تو مقام مشورت تو مسئله طراحی بودن، گفتم این راه این مشکل رو داره، اونم براشون خیلی اهمیت داره. اگه این مشکل روایی رو ما نداشتیم خوب بود بحث به دین به غیر دین، اما ظاهرا این مشکل کار برای یه مقدار سخت میکنه، پس بهتر از راه دیگه ای بیام جلو، مثل مصالحه برهنه که قبلا نرس کردن. صلی الله علیه و محمد.